در من میرسه، گلدون من زیاد دارم. بعد همیشه حالا اون باغبونی که ازش کمک میگیرم میگه هیچ وقت خاک گلدونهات رو جابجا نکن، بهشون اضافه کن، اینا کم میشن. من همیشه فکر میکردم این کم شدنه به خاطر اون فرونشستیه که به خاطر آب میدیم به گلدون اتفاق میفته، ولی گفت نه، این مواد مغذیش کم میشه، حجمش کم میشه کم کم به واسطه مثلا سالانه این اتفاق میفته.
گیاه مصرف میکنه.
مصرف میکنه و شما باید یه حجم دیگه خود خاک رو اضافه کنی علاوه بر کودی که به اون میدی. بعد من اینجا متوجه شدم که اگر گلدون 20 سانتی متر در 20 سانتی متر من در سال 1 سانتی متر خاکش مصرف میشه، ما داریم چه بلایی به سر زمین میاریم با مصارفی که داریم. و تنها کاری که به نظرم میرسه اینه که زباله هایی که داریم رو جمع بکنیم. حالا یه سری از زباله هامون که فیزیکی هست و جامد هست، یه سری از زباله ها به اصطلاح مایع هست یا یک چیزی هست که نفوذ میکنه در خاک.
بله.
و خاک اون منطقه رو تا مدت ها
مسموم میکنه.
مسموم میکنه و خب به نظرم این نکته ای هست که قابل
مثل همون فیلترهای سیگار
بله،
فیلترهای لعنتی سیگار که چندی مارم راجع بهشون صحبت کرد.
متاسفم.
آره، اینم یه کار ساده است که میتونیم انجام بدیم دیگه.
آره، خیلی دیگه حواسمون باشه ته نوشابهمون اضافه میمونه توی پیکنیک، فوری خالیش نکنیم. یک سازوکاری داریم به نام فاضلاب، میاریم خونه خالی میکنیم توی اون فاضلاب. بالاخره از یک راهی میره اون منطقه توی جنگل. شاید درست نباشه.
هر چیزی که ما فکر کنیم میره توی خاک و بعد دیگه مثلا هضم میشه اونجا،
آره،
اینطوری نیستش، یا آسیبی وارد میکنه. خیلی ممنونم، اینم بسیار آگاهی بخش بود. ممنونم که مطرحش کردید. خانم هستی سیف با ما بودن، بخش دیگری هم منتظرتون هستیم. متشکرم که برامون پیام ارسال میکنید. سامانه پیام کوتاه به شماره 3094. قرار شد شما هم به ما بگید که برای حفاظت از خاک به عنوان یک عنصر با ارزش چه کاری انجام دادید. اصلا فکر کرده بودید که مهم این موضوع، خاک نیاز به حفاظت داره برای اینکه بتونه همچنان به ما غذا بده و همه یه موارد زیستی مهم دیگری که تا اینجا راجبش صحبت کردیم رو مهیا کنه. برامون پیام فرستادن. سعید عزیز نوشته که من سفر زیاد میرم و بعد از سفر کویر از مسیر خارج نمیشم، رد لاستیک روشن میمونه و سالها از بین نمیره. من سعی میکنم این موضوع رو رعایت کنم. حالا نمیدونم چقدر این گزاره درستیه، ولی همین که دغدغه منده شنونده محترم ما، خب اتفاق خوبیه. 935 انتهای تلفن 11 نوشتن که به مجتمعمون پیشنهاد دادم که خاک باغچه رو عوض نکنن و خاک بهش اضافه کنیم، اینجوری گلها خیلی بهتر موندن. و فکر کنم همین موضوعی که خانم سیف هم بهش اشاره کردن در مورد گلدانها. ولی حالا این در واقع یک نشانه بود از این که ما متوجه بشیم خاک مصرف میشه، که چطور حفظش بکنیم موضوع دیگریه که به نظرم خیلی مهمه. مثلا همون مدیریت زباله ها، همون انداختن ته سیگار یا هر مایعات مضری، خالی نکردنش در خاک و موارد دیگه که مطمئنم به ذهن شما خواهد رسید و در ادامه برنامه راجبش حرف میزنیم. و تا چند لحظه دیگه آقای رضا ماه‌منظر در استودیو چراغ با ما هستن. رضا جان سلام به شما، خیلی خوش اومدی.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، شبتون بخیر.
ارادتمند.
سوال قشنگی رو پرسیدید از شنونده ها و این سوال خیلی جنبه‌های مختلف داره. من فقط می‌خواستم روی هم بحث زباله که شما حالا سر صحبت رو باز کردین یک نکته رو اضافه بکنم. بعضی از زباله‌ها ترکیب شیمیایی خاک رو تغییر میدن، به عنوان مثال همون تحصیگاری که فرمودید، یا پلاستیکی که ما می‌ریزیم وقتی میگیم تجزیه میشه، قبل از این که تجزیه بشه تبدیل میشه به میکروپلاستیک ها، ذرات بسیار ریز و حتی میتونم بگم میکروسکوپی، که اینها خاک رو مسموم میکنه، اجازه انتقال مواد رو نمیده، اجازه رشد گیاهان، ریشه گیاهان رو در خاک نمیده. پس یکی از کارهای راحتی که ما میتونیم برای حفظ خاکمون انجام بدیم، خاک سرزمینمون انجام بدیم، اینه که آشغال نریزیم، به خصوص آشغال هایی که دیرتر تجزیه میشن. حالا بعضی وقتا هست پوست میوه هست یا آشغال های زباله های تجدید پذیری که اینها فقط حالا فضا رو زشت میکنن یا باعث حالا تجمع بعضی از حیوانات و حشرات میشن.
بله، آشغال نریزیم.
آشغال نریزیم، به خصوص آشغال خطرناک.
یه نکته ای، مردم میگن ما الان شما فرض کنید که همه زباله ها رو میریزیم توی سطل های مکانیزه، شهرداری ها اینا رو جمع میکنن میبرن، بعد چیکارش میکنن؟ مگه دفن نمیکنن بعضی از شهرها متاسفانه زباله رو؟
مرحله بعدیش سیاست گذاری هست در بحث بازیافت، که متاسفانه یا نمیتونم بگم حالا شاید بخشم به خاطر عدم مطالبه مردم باشه، ولی بخشی از زباله ها رو بله تپو میکنن و بعد اون رو میسوزونن، دپو ببخشید دپو گفتم، دپو میکنن میسوزونن و این باعث آلودگی هوا هم میشه. قبول دارم این مشکلی که الان در هندوستان داره اتفاق میفته.
بله.
و یک دره الان تبدیل شده، نه تنها دره پر شده بلکه تبدیل شده به یک کوه. بله این مشکلات هست، ولی مرحله اولش از خود ما شروع میشه.
بله.
که آشغال، شما الان جزیره هرمز مطمئنن یک جزیره زیبا و رنگارنگه که الان متاسفانه داره به جایی میرسه که از دور زیبا باشه. یه بخشیش به خاطر سیاست گذاری که آقا شما سطل زباله در محلهای توریستی نمیذاری، و خب یک توریست مگه میتونه با کیسه زباله از صخره بره بالا؟ نه، وقتی داره میاد پایین و زباله ایجاد میشه باید یک مسئولی باشه که اینها رو جمع‌آوری بکنه. در کنار اون خود مردم باید تحصیگارا، بطری‌های آب، واقعا برای ما که ادعای فرهنگ چند هزار ساله داریم چندان زیبا نیست که سرزمینمون رو اینقدر کثیف ببینیم.
بله همینطوره. من یه دوستی دارم، ایشون خبرنگاره و خب در حوزه محیط زیست فعالیت میکنه. چندین سال پیش یادم میاد با هم دیگه برنامه داشتیم و خیلی خالصانه و صادقانه به مردم گفت مردم اگه تشریف میبرید شمال کشور، من خواهش میکنم زباله هاتون رو با خودتون برگردونین تهران. بعد گفتم چرا؟ و از یه فاجعه زیست محیطی در شمال خبر داد که این زباله ها جمع آوری میشه، اونجا ما هیچ سیستمی برای بازیافت نداریم و اینها رو در جنگل میبرن دفن میکنن. و مثلا میگفت در سراوان ما یه کوه از زباله داریم که این شیرابه هاش همینطور اومده در خاک نفوذ کرده و وضعیت وخیمی داره
و چشمه ها رو.
و این یه مطالبه جدیه برای سرزمینمون. قطعا ما اونقدری داریم که مثلا یه فکری برای زباله های شمال کشور بکنیم تا اینا رها نشن در جنگل. و حتی اگر هم بودجه نداریم، انقدر این مسئله مهم هست که از جای دیگری ما بودجه کم بکنیم و صرف چنین موضوع مهمی بشه.
من فقط نمیخوام از بحث دور بشیم، فقط یه جمله جالب بگم. صنعت بازیافت در چین انقدر قوی شده که الان داره میره از کشورهای دیگه مثل هندوستان زباله بخره. یعنی بازیافتش انقدر قوی شده که زباله کم آوردن برای بازیافت. از زباله ها تونستن آسفالت مخصوصی برای خیابونا بسازن، یک جور سیمان خاصی بسازن برای ساختمونا، بعد کم آوردن زباله.
الان چینی هم خواستن، ما هم
بله در حال حالا انشالله که این مکانیزم تصحیح بشه. اما علل اصلی که من میخوام در مورد فرسایش خاک بگم، اولی چیزی بگم، متاسفانه اینقدر موزلا زیاده بعضی وقتا موزلا با هم قاطی میشه. فرسایش خاک با فرونشست خیلی متفاوته. فرونشست زمانیه که برداشت آبهای زیرزمینی باعث میشه خاک پوک میشه و بعد این جای خالی با آب بارانها به همون میزان برداشت پر نمیشه و بعد زمین در نهایت به خاطر فشار وزن خودش فرونشست میکنه، مینشینه و باعث ایجاد گودال‌های عمیق میشه. که ما خب متاسفانه شاهد این قضیه هستیم، چه به صورت ناگهانی حتی توی خیابان‌های شهری متاسفانه، و هم به صورت بسیار نرخ آرامانه که ما شنیدیم الان مثلا شهرهایی مثل تهران و اصفهان فرونشستی که مثلا در اروپا 1 سانتی متر 2 سانتی متر در سال حد بحرانیه، در ایران متاسفانه ما داریم صحبت از 50 سانتی متر و 60 سانتی متر نشسته زمینه. الان در اصفهان ما متاسفانه شاهد ترک خوردن دیوارهای مردم در سطح شهر هستیم به خاطر خوش شدن زاینده رود و این مبحث. اما در رابطه با فرسایش خاک، فرسایش خاک به این معنیه که لایه سطحی خاک که غنی از مواد مغذی هست، غنی از پوشش گیاهی هست و با اقلیم اون منطقه سازگار شده، به مرور زمان، مرور که میگم در طی مثلا 1-2 سال، ممکنه این به خاطر در درجه اول کاهش پوشش گیاهی، این ریشه ها دیگه نیستن که چنگ بزنن توی ذرات خاک و با رطوبتشون این خاک رو نگه دارن، و آرام آرام با باد و تغییر اقلیم، این خشکسالی که همه ما بیش از 200 خورده روزه که در ایران باران مناسبی نباریده بود و بارانهای فعلی هم اصلا جایگزین مناسبی تا اینجا نبودن، این خشکی باعث میشه که این ریزگردها از زمین بلند بشه، بیماری منتقل بشه، پوشش خاک ضعیف بشه، رسوب گذاری اتفاق بیفته و خاک در قسمت‌های دیگه‌ای فشرده بشه، یعنی بشینه خاک و ایجاد لایه‌های سنگای رسوبی رو بکنه، و همه این موضوعات به هم مرتبطه. یکی از اون چیزایی که حالا امین جان اشاره کرد، گفت فعالیت‌های انسانی، که درسته انسان به تنهایی بیشتر از کل فعالیت‌های طبیعت داره خاک جابجا می‌کنه، از تمام بادها و طوفان‌ها و سیل‌ها بیشتر داره انسان خاک جابجا می‌کنه، و اما یکی از عوامل دیگه که باعث فرسایش خاک میشه در کنار انسان، حیوان هست، حیوانات هستن، حیواناتی مثل چرای بی‌رویه دام‌ها، وجود گونه‌های مهاجم، یک حیوانی که به اصطلاح از گیاهان تغذیه می‌کنه و در اکوسیستم تعریف نشده حیوان دیگه‌ای بیاد اون رو، مثلا کسایی که می‌بینن سنجاب رو توی بعضی از جنگل‌ها پراکنده می‌کنن و این باعث میشه که آرام آرام پوشش‌های گیاهی اون منطقه تغییر بکنه.
بله،
تغییر اقلیم رو اشاره کردم بهش، گرمایش زمین باعث این موضوع شده، و سدها، وقتی که شما میای سدی رو در جایی ایجاد میکنی، توازن رطوبت رو داری به هم میزنی و متاسفانه باعث میشه بخش کوچکی رطوبت زیادی داشته باشه، اما بخش های دیگه اینقدر درگیر خشکی بشه که شاهد این باشیم که ذرات خاک پوک میشن و به واسطه عوامل ساده‌ای میتونن از هم دور بشن. کشاورزی ناپایدار، شخ زدن‌های عمیق که سطح خاک رو به هم زده، جنگل زدایی و تغییر کاربری اراضی داره بیچاره میکنه مملکت ما رو، زمین خاری هایی که متاسفانه اینا از چطور بگم بیش از 50-60 سال پیش عکس‌های هوایی ثبت شده، مرزهای زمینی، مرزها مشخصه، ولی متاسفانه هم قوانین یه مقدار جای کار داره، همین که زمین خاری خیلی متاسفانه باعث شده که جنگل زدایی بشه و مراتع از بین برن. چرای بی‌رویه دام‌ها بود که بهش اشاره کردم، اینا رو باید کنترل بکنه، و کاهش بارش و خشکسالی مکرر، اینا همش دست به دست هم دیگه داده، و ما شاهد این هستیم که تصاویر هوایی که از ایران عزیزمون در حدود 50 سال پیش میدیدیم و بعضی سرزمین‌ها سبز بود و بعضی دریاچه‌ها پر آب، الان خیلی از مناطق، من واقعا اشک ریختم وقتی که اون لحظه رو دیدم که کوهستان‌های همیشه برفی و سفید ما در سال‌های گذشته، شاید 2-3 سال پیش، الان تبدیل شده به سرزمین‌های خشک و سرد، اقلیمی جدید که خیلی فاصله داره با حالت ایدئالی که باید باشه.
ممنونم رضا جان، تلخ قصه هایی که نقل می‌کنیم از طبیعت، از خاک در کشورمون، اما ضروری است برای اینکه همه ما آگاه‌تر بشیم، و امیدوارم اونایی که مسئولیت هم در این زمینه دارن جدا از مردم عزیزمون عمل کرده بهتری داشته باشن. همچنان با شما هستیم خانم‌ها آقایان، چراغ رو میشنوید از رادیو تهران. We'll be right back. اما بریم سراغ نیمه پر لیوان و خبر خوب برگزاری یک رویداد علمی، سومین رویداد صدرا که در دانشگاه آزاد اسلامی با محوریت صنعت دانشگاه و راه اشتغال قرار برگزار بشه و همکنون هم میزبان جناب دکتر محمد حسن بهزادی معاون فناوری و نوآوری دانشگاه علوم و تحقیقات و دبیر فنی و اجرایی سومین رویداد صدرا هستیم. آقای دکتر بهزادی، خیلی خوش آمدید به چراغ رادیو تهران.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر امیدی عزیز. شب بخیر میگم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. در خدمتتون هستم آقای دکتر.
متشکرم. البته من دکتر نیستم، به سپاسگزارم که همراه ما هستید و مشتاقیم که در مورد رویداد صدرا بیشتر بدونیم. آقای دکتر در چه مرحله ای و از جزئیاتش بفرمایید.
بله، عرض شود که رویداد صدرا یک گرد همایی بزرگ کاریابی و کارآفرینی در سطح دانشگاه، با این فلسفه که ما شرکت‌های بزرگ و فاخری رو به زیستبوم دانشگاه دعوت می‌کنیم و این عزیزان رو تو مواجهه مستقیم با دانشجویان خودمون قرار می‌دیم. تو این مواجهه مستقیم هدف‌های مختلفی رو دنبال می‌کنیم. شاید مهمترین هدف این باشه که به هر حال دانش آموختگان و دانشجویان عزیزمون که به دنبال مشاغل مرتبط با تخصص و علاقه‌شون هستن میتونن تو مواجهه مستقیم با این شرکت‌های فاخر و معظم اون هدفشون رو پیدا کنن، اطلاع و آگاهی راجع به اون قضیه اشتغال و فعالیت این شرکت‌ها پیدا کنن و مسیر خودشون رو آگاهانه و به درستی پی کنن که نهایتش اون اشتغال مؤثر و مفید و اون هدفیه که دنبالش هستن.
بسیار هم خوب.
قطعاً در کنار این هدف اصلی اتفاقات خوشایندی هم ما انتظارش رو میکشیم، از جمله اینکه شرکت ها میتونن معرفی کنن فعالیت های خودشون رو.
بله.
بحث برندسازی خودشون رو تو بستر و زیست بوم دانشگاه، جایی که مخاطبین فرهیخته‌ای داره و به هدفشون خیلی سریع‌تر و به نحو مطلوب‌تری میرسن، میتونن دنبال کنن. مخاطبین میتونن از نحوه فعالیت این شرکت‌ها آشنا بشن و قطعاً اتفاق خوشایند دیگه‌ای که بی‌صبرانه منتظرش هستیم اینه که دانشجویان با دیدن این اتفاقات، این شرکت‌ها، شور و انگیزه برای ادامه مسیر تحصیلیشون پیدا کنن. واقعیتش اینه که شاید دانشگاه‌های نسل نو تنها وظیفه آموزش صرف تئوری ندارن، بلکه هدف مهمترشون اینه که در کنار این آموزش مهارت آموزی کنند و با فناوری‌های روز دانشجویان خودشون رو آشنا کنند. همه و همه این اتفاقات ما امیدواریم در قالب سومین رویداد کارآفرینی صدرا رخ بده.
امیدواریم که همین گونه باشه. آرزوی موفقیت می‌کنیم برای شما و همه کسانی که در این رویداد مشارکت خواهند کرد از 15 تا 17 آذر ماه. ازتون سپاسگزارم آقای دکتر.
خواهش میکنم. من فقط اگه اجازه بفرمایید از این فرصت استفاده کنم.
بفرمایید.
این رویداد علاوه بر این که به هر حال شامل قرصه و نمایشگاه‌هایی از شرکت‌های بزرگ هستش که به دنبال نیروی مستعد و فرهیخته کاری می‌گردن، کنار این نمایشگاه ما کارگاه‌های تخصصی داریم، پنل‌های گفتگو داریم و انتقال تجربه کارآفرینان موفق رو هم داریم. یعنی همزمان این اتفاقات همه و همه در قالب این رویداد حادث میشه. من از همینجا از این تریبون از همه عزیزان، همه دانش آموختگان، همه دانشجویانی که به دنبال پیدا کردن کار هستند، به دنبال مهارت آموزی هستند در حوزه‌ای که علاقه مندن و مرتبط با حوزه تخصصیشون، دعوت به عمل میارم که در تاریخ 15 تا 17 آذر ماه، یعنی شنبه تا دوشنبه هفته آینده، حتما تشریف بیارن در واحد علوم تحقیقات کتابخانه مرحوم دکتر حبیبی و قطعا حضور این عزیزان باعث غنای این رویداد ما خواهد شد و اتفاقات خوشایندی رو برای دانشگاه، صنعت و در نهایت کشور عزیزمون رقم خواهد زد.
متشکرم دکتر محمد حسن بهزادی، معاون فناوری و نوآوری دانشگاه علوم و تحقیقات. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار، شب خوبی داشته باشید.
امشب در چراغ از شما پرسیدیم شما برای حفاظت از خاک به عنوان یک عنصر ارزشمند برای حیات ما چه کاری تا به حال انجام دادید؟ اصلا بهش فکر کرده بودید که خاک هم نیاز به حفاظت داره یا نه؟ سامانه پیام کوتاه به شماره 3094 و علاوه بر پاسخ به این پرسش، نکات دیگری رو هم شنوندگان مطرح کردن که جالبه. علی عزیز نوشته که راجع به آب صحبت کردین، یاد جمله آقای خیابانی افتادم که روی قایق وسط دریا میگفت اینجا آبه ولی خاک ماست، همین آب و خاک بدونید. و سوال خودم اینه که آیا خاک در ژنتیک ما تأثیر داره؟ مثلا میگن خاک فلانجا عاقل خیزه، این آیا درسته یا خیر؟ حالا میشیم بهش فکر میکنیم. دوستانم حتما جستجو و پژوهش میکنن خارج از استودیو و بعد پاسخ میدن به پرسش آقای علی بیاتلو. و حالا آقای علیرضا سبا در استودیو هستن، دیگر مروج علم همراه ما در چراغ سه‌شنبه.
سلام آقای امیدی، حال شما چطوره؟
خوبم، متشکرم، خیلی ممنون.
عجب هوا، نه خاک، هوای نه باد، نه باران، ببخشید، عجب بوی خاک باران خورده ای. آها آخه
بوی خاک باران خورده. آره. که دلمون چقدر تنگ شده بود برای این بوام. این بوام میگن به خاطر همون یه سری میکروارگانیسم هایی که در خاک فعالیت میکنن. بله، درسته.
ولی خیلی حس خوبی داره،
بوی خوبی دارن،
خیلی بوی خوبی داره. آره. برای این بوی خوب دل هممون تنگ شده بود و چقدر خوشحالم که بالاخره ترس شکست و یک باران خوبی بارید. امیدوارم خیلی بیشتر بباره.
آره، چون میدونی که روی آلودگی هوا موثر نبود متاسفانه.
تلاشش کرد، حداقل همین که فردا صبح
چیز از ارزشش کم نمیشه.
چیز از ارزشش کم نمیشه. تلاشش کردیم بازی کنیم.
شاخص الان فکر کنم حدود 170 باشه. عجیبه است که فردا مدارس فعالیتشون عادیه، چون فردا از امروز احتمالاً بدتر خواهد بود. اوضاع امروز صبح من دیدم حدود 150 بود شاخص. نه امروز صبح اصلا خیلی پایین بود.
خیلی پایین.
آره امروز صبح که اصلا هوا حدود 100 بود. آره امروز خوب بود.
امروز واقعا خیلی
امروز خوب بود. ولی امروز محدود بود. یعنی بچه‌ها نرفتن مدرسه، بانک‌ها شعبه کشی کشون فعالیت می‌کرد. حالا بماند. آقا شما گفتن از خاک در صنعت می‌خوایم برامون بگین.
از خاک که تو سشن آره در صنعت میام، اما در سینما هم می‌خوام بگم. مثلا بذار اول در سینما رو
در صنعت سینما اول میگم.
اول در صنعت سینما رو میگم. ولی قبل از اینکه وارد خاک بشیم، میخوام بگم امین صادقی الان 32 سال و نزدیک 10-12 ساعتی که داره تو این کره خاکی زندگی.
تولد امینه؟ بابا چقدر این خاکیه، اصلا انگار نه انگار که تولدشه. به رو خودش. امین جان تولدت خیلی مبارک.
خیلی مبارک بشه تولد امین صادقی. و حالا وارد فیلم‌های خاکی بشیم. اولین شات رو وقتی عنوان خاک رو میگیم، فیلم ایرانی که به این نام داریم فیلمی از آقای مسعود کیمیاییه، در سال 52 ساخته شده بود. اما خاک، حالا این مزاح رو هم من می‌خواستم بگم، یعنی حتی دیگه جالبه که شنوندگان عزیزم حرفایی که مزاحی که من می‌خوام بکنم رو از قبل پیش بینی می‌کنن. واقعا اینجا خاکش آب ماست و حتی آبش هم خاک ماست. مفهوم خاک بیشتر توی سینمای ما طبیعتاً همین مفهوم وطن و ملیت رو داره، اما در سینمای جهان آثاری که در رابطه با حالا خاک شاید ساخته شده باشه رنگ و بوی دیگری داره. خب فیلم معروف میان ستاره‌ای که هممون قطعا در موردش خیلی صحبت کردیم، مثلا بحران از اینجا شروع میشه که به این دلیل میخوان زمین رو ترک بکنن که دیگر خاکی که وجود داره نمیتونه پاسخگوی کشت گیاهان باشه و نمیتونه که اون چیزی که در حقیقت مردم میخوان برای کشاورزی رو توش بکارن. و یک فیلم خیلی معروف دیگری هم که بارها بهش اشاره کردم فیلم تلماسه هستش. در جهان تلماسه خاک در حقیقت یک منبع خاصی توشه، حالا خاک یک سیاره، که این منبع خاص میتونه که به عنوان حالا عامل انرژی در خیلی از حالا عوامل سفرهای بین در حقیقت سیاره توی اون دنیا میتونه استفاده بشه توی دنیای فیلمای تلماسه. و در نتیجه انگار که این خاک یک عامل قدرته توی این فیلم ها. اما با عنوان شاید حالا گرامی بداریم کسایی که توی خاک خیلی کار میکنن، شما خاکی آدم خاکی هستید؟ تو خاک داره کار کردید؟ با خاک؟
من آدم خاکی نیستم.
اصلا آدم خاکی نیستم آی دکتر. بله جناب آقای امیدی که اصلا خاکی نیستید. کسایی که تو خاک کار میکنن شاید باستانشناسای عزیز هستن که خیلی خب طبیعتا کارشون با خاک و این خاک رو از اون آثار باستانی جا به جا کنن و اینها. و یه فیلمی هم با همین عنوان، فیلم حفاری، در سال 2021 منتشر و ساخته شده بوده با بازی های رالف فاینز، یکی از بازیگر معروفی که شاید در نقش ولدمورت خیلی از جوان ها بشناسنش.
بله.
اما فیلم های مستند هم در زمینه خاک زیاده، ولی یک اثر خیلی مفهومی که باز زندگی یک باستانشناس رو داره روایت میکنه یک فیلم ژاپنی هست که خیلی من نقدهای خیلی جالبی در موردش خوندم و به زمان خودش خیلی فیلم نوآورانه ای بوده، فیلم زن در ریگ روان، که حالا قصه ای که این فرد ژاپنی، یک باستانشناس ژاپنی، وارد یک دنیا، یک فضای خاصی میشه که زیر خاک تقریبا هست و اونجا حالا شاید توی اون دنیای زیر خاکی با چیزای جالبی آشنا میشه. اما بگذاریم از اینها. و من توی امروز یک کتاب فروشی بودم و ناگهان یک عنوان زیرخاکی دیدم، روی خاک اومده بود و این عنوان زیرخاکی عنوان دانستنی ها بود. مجله دانستنی ها دوباره برگشت به
جدی؟
آره.
بچه خوب.
خیلی خوشحال شدم خودم. شاید خب دو مرتبه در دوره جدیدشون است. این شماره بزنید شماره دومشونه، پاییز 1404، پس احتمالاً از تابستون 1404 دو مرتبه شروع کردن تیم. بله. دانستنی ها.
فصلنامه هم هست.
بله به صورت فصلنامه هم هست. مجله که ما همیشه دو هفتنامه عادت داشتیم و حتی ما تو ابعاد آچار و حتی بزرگتر از آچار هم یادمه بود یه ذره دانستنی ها. اما الان دارم میبینمش با ابعاد A5 تقریبا و بسیار برای خودم جالبه اون بوی دوست داشتنی مجله را، مجله. بله. کتاب رو هم
اونی که تو آرشیوش رو داری دانشمنده، درسته؟
دانشمنده. دانستنی ها رو هم یه حد خوبی داشتم.
بله. دانستنی ها همونی که مؤسسه همشهری
منتشر
می‌کرد. بله مؤسسه
همشهری منتشر می‌کرد.
خب چقدر.
بله.
کار خوبی.
آره این رو هم من امروز گرفتم و موضوع ویژه‌ای که حالا توی در حقیقت این دانستنی ها داره مطرح میشه توی شماره دوم